جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابو القاسم المصطفى محمد و آله طیبین الطاهرین و لعنت الله علی القوم الظالمین من الان الی قیام یوم الدین. با عرض سلام خدمت عزیزان، خدمت برادران و خواهران عزیزمون هستیم. بحثی رو در مورد حجاب انشالله خواهیم داشت. البته نحوه اداره جلسه رو بنده نمیدونم به چه نحویست و باید ارائه بدیم، سوال داریم جواب داریم یا نه، همه وقت به ارائه میگذره یا به نحوه دیگریست. اونقدی که احتمال میدم اینه که تمام وقت رو فرصت داریم برای ارائه بحث. حالا اگر احیانا به نحوه دیگریست دوستان به ما بفرمایید. خب بحث در مورد حجاب بحث هم بسیار ضروری است و هم ابعاد خیلی وسیعی داره که کمتر بهش پرداخته شده و جای پرداخت بیشتر داره. البته بنده خودم شخصا بنا دارم ان شاء الله در مورد بحث حجاب بیشتر بشه، حالا تو این جلسه یا جلسات دیگری ما مباحثی رو داشته باشیم. یک فازی از این بحث رو، یک بخشیش رو امروز خدمت عزیزان تقدیم میکنیم و بحثش رو آغاز میکنیم تا انشالله مقدمه باشه برای طرح مباحث دیگری در مورد حجاب. اون نکته ای که امروز مد نظر هست برای اینکه بهش بپردازیم اینه که اساساً این روندی که الان در مورد حجاب بهش رسیدیم و این قضیه‌ای که الان مبتلا بهش هستیم و حالا به تعبیری مسئله کشف حجاب رو الان در جامعه ما شاهد هستیم، این چه فرایندی پشتش بوده و چه اتفاقاتی رقم خورده؟ آیا یک انتخاب و تصمیم بوده؟ مردم به این انتخاب و تصمیم رسیدن؟ زنها به این انتخاب و تصمیم رسیدن؟ آیا سابقه داره این چنین قضیه‌ای یا نه؟ اگر یک پدیده نوظهوره و یک پدیده ایست که سابقه و قدمت نداره و در واقع پشتوانه مردمی، خواستگاه مردمی نداره، باید بررسی کرد که از چه وقتی و به چه نحوی این داستان به این شکل رقم خورده و چرا اینطور شده. مثلا فرض بفرمایید یه بچه یه مدت مدرسه میرفته، یه مدت درس میخونده، درسش هم خوب بوده، یهو درس رو میذاره کنار، یهو از مدرسه متنفر میشه. خب اینجا مهمترین چیزی که باید بررسی بشه برای اینکه او رو دوباره انسان بخواد به مدرسه برگردونه اینه که خب چرا، چه اتفاقی رقم خورد که این بچه مدرسه رو رها کرد؟ اگر اون عامل کشف بشه این مشکل هم رفع میشه. ما در مورد حجاب الان تو جامعه تحلیل های فراوانی رو میشنویم، حرف های مختلفی رو میشنویم از جوانب گوناگونی، از مدافعان حجاب و مخالفان حجاب. ولی نکته ای که باید بهش توجه بشه و معمولا توجه نمیشه اینه که اساساً حجاب یه چیزی بوده که از اول تاریخ بوده در بشریت. در ایران ما تا سال 1314 که 90 سال پیش میشه این قضیه بوده. سفت و سخت وضع پوشش، وضع حجاب به عالی ترین شکل خودش بوده و بیهجابی یک پدیده نوظهور و خلاف قاعده بوده که حالا باید در موردش نکاتی رو عرض بکنیم. در تمام ادیان این بحث حجاب و پوشش بوده، با همین شدت و غلظت هم بوده و تا قبل از این قضایای رنسانس و تازه خود رنسانس هم نه، این تقریبا میشه گفت یک قرن اخیر، شاید تا حدودی بشه گفت دو قرن اخیر که غرب این فضا رو ایجاد کرد که حالا بعد اونم تحلیل بشه چرا و چگونه در غرب این اتفاق رقم خورد. پوشش در خود غرب به عالی ترین شکل بوده. پس ما از یک موضع علی‌السویه بحث حجاب رو بررسی نکنیم که کأنهو مثلا در یک شرایط برابری بین داشتن حجاب یا نداشتن حجاب، بعد بخوایم در مورد مزایای حجاب مثلا صحبت بکنیم و معایب بی‌حجابی. این نکته ایست که ماها معمولا بهش توجه نمی کنیم و همین آسیب میزنه به مباحثمون. اصلا یک موقعیت برابر نیست شرایط حجاب و بی‌حجابی. بشریت از اول تاریخ تا یک قرن پیش تا یک قرن و نیم پیش در حجاب بوده، هم زنها در حجاب بودن، هم مردها در حمایت کامل از حجاب زن بودن و حجاب رو پذیرفته بودن. ساختارهای زندگی مبتنی بر حجاب و عفت بوده، حریم محرم و نامحرم بوده به نحو کلان خودش، با یه تولرانسی، با یه شدت و ضعفی توی برهه‌های از تاریخ قوی تر بوده، انسجام بیشتری داشته، ابعاد گسترده تری داشته، توی برهه‌های از تاریخ ضعیف‌تر بوده، ولی بوده. این نکته کلیدی است برای تحلیل این قضیه و خود قرآن هم اصلا به عنوان یک مثلا چیزی که دائر مدار بین بود و نبوده با مردم صحبت نمی‌کنه. مثلا قضیه شراب نیست قضیه حجاب که اصلا فضای جامعه آمادگی نداره برای طرح بحث، بعد آرام آرام مباحثی مطرح میشه که اونجا میفرماید نفعم داره ولی به هر حال ضررش از نفعش بیشتره. اصلا فضای این شکلی نداره. فضاییست که همون وقتی هم که آیات داره نازل میشه و قرآن داره تذکر نسبت به حجاب میده، همون وقت هم مردم حجاب دارن و قرآن داره تأکید میکنه به اینکه اون حجاب اینها محکمتر باشه و حواسشون به این حجاب بیشتر جمع باشه. اینا چیزهایی است که باید به قول امروزی ها بک‌گراند ذهن ما باشه در تحلیل این قضیه. از یک موضع واداده و از موضع ضعف و از یک موضع برابر نگاه نکنیم نسبت به حجاب و بی‌حجابی که حالا بعد بخوایم مزایایی مثلا برای این طرف بگیم و مثلا افراد رو تشویق بکنیم. یه دوراهی نبوده که افراد یا اینو انتخاب کنن یا اون رو، حالا ما میخوایم یکی از این دو راه رو تأکید بهش بکنیم. ابدا این شکلی نبوده در طول تاریخ. یک راهه و یک اتوبانی بوده که برای همه مسلم بوده و به سختی تونستن مردم رو متقاعد بکنن از این مسیر برگردن. این نکته بسیار کلیدی و مهمی است. در واقع مسیر بی حجاب سازی مردم و فاصله اندازی بین مردم و حجاب یک مسیری بوده که کاملا مبتنی بر دیکتاتوری بوده، کاملا مبتنی بر دروغ و فریب و عملیات رسانه‌ای بوده و سالها طول کشیده و در موقعیت‌های فراوانی در برهه‌های گوناگونی هی فصل به فصل پیش رفتن قدم به قدم تا رسیده وضعیت به شرایط کنونی ما. و برای مداوا و علاج برای این بیماری، برای این پدیده، ما باید عملیاتی انجام بدیم، مهندسی معکوس بکنیم، همینایی که رخ داده رو برگردیم. اینو باید بهش توجه داشت. کاری که نسبت به بی‌حجابی صورت گرفته رو باید خنثی کرد تا مردم برگردن به روال طبیعی که نسبت به حجاب داشتن. اساساً اگر ما فکر کنیم که مردم توی انتخابی، توی شرایط برابری بین حجاب و بی‌حجابی رو انتخاب کردن، حالا بیایم ما اینور از مزایای حجاب بگیم تا حجاب رو انتخاب بکنن، خود این نفهمیدن قضیه و تحلیل درست نسبت به شرایط نداشتنه و باعث میشه که هر طراحی که ما داشته باشیم، هر راهکاری که بخوایم بهش دست بزنیم غلط در بیاد، بخاطر اینکه اساساً ما شرایط و زمین رو خوب متوجه نشدیم، موقعیت رو خوب درک نکردیم. این اتفاق یک اتفاق در واقع دستساز بشر و قلدر معابانه بوده. اساساً پدیده بیهجابی با سرنیزه رخ داده، با زور رخ داده در طول تاریخ. همیشه یک حجمه و دیکتاتوری پشتش بوده، یک انتخاب آزاد نبوده، برعکس چیزی که گفته میشه در مورد حجاب. خیلی جالبه، یعنی یکی از بدترین دروغ‌هایی که انسان میشنوه اینه که کأنهو کسانی که حجاب رو انتخاب کردن با زور انتخاب کردن و الان هم تو مملکت ما با زور میخوان مردم رو محجب کنن. این یک دروغ بسیار بزرگ و عجیب و یک دروغ شاخداره. هیچ وقت در طول تاریخ هیچ یک از ادیان و هیچ یک از جوامع ازش گزارشی نرسیده که مردمش با زور حجاب رو انتخاب کرده باشن، بلکه برعکس بوده. در ایران خود ما با سرنیزه پهلوی و رضا شاه بود که مردم مجبور شدن به کشف حجاب، و تازه همون هم توی برهه کوتاهی که حالا عرض خواهم کرد که 1314 دیما قضیه بیهجابی ابلاغ میشه و چند سال بعد که محمد رضا میاد، توی فاصله خیلی کمی، یعنی تقریبا 8 سال بعد وقتی محمد رضا میاد، خود محمد رضا پسر رضا پهلوی بعد از سقوط رضا پهلوی وقتی که زمام کار رو به دست میگیره، خود او مجبور میشه این عنوان اجباری رو برداره از کشف حجاب و کشف حجاب رو به یک وضعیت طبیعی برگردونه. و حالا عرض خواهم کرد که اینها به این نتیجه رسیدن که نمیشه با سرنیزه مردم رو بی حجاب کرد، نیاز به یک تربیت وسیع و فراگیر داره و یک کار رسانه‌ای. ما تا این مسیر رو نشناسیم هیچ تحلیل درستی نسبت به این قضیه نخواهیم داشت. بعدش باید مراجعه کنیم ببینیم که حالا در منظومه معارفی ما، در سپهر معارفی ما، حجاب چه جایگاهی داره؟ این اختر حجاب در این منظومه، در این سپهر جایگاهش کجاست؟ تناسب سنجی بکنیم این رو با بقیه دستورات، این رو با بقیه معارف. بعد ببینیم که راهکارهایی که قرآن داده، راهکارهایی که روایات داده، لسان قرآن در طرح مسئله حجاب، اون وقت عظمت این آیات فهمیده میشه. خیلی جالبه نگاه قرآن برای خود بنده، خیلی این مسئله عجیبیست که قرآن یه زاویه دید خاصی داره در طرح بحث حجاب که فعلا اجمالا عرض میکنم خدمت دوستان، فرصتی اگر بشه بیشتر بهش میپردازیم. بنده خودم توقعم این بود وقتی آیات رو میخوندم، توقعم این بود که مثلا بیان قرآن بیانی باشه که از مزایای حجاب به صورت این چیزی که الان بین ما هست و مطالبی که الان ما میگیم به این شکل، به این ابعاد قرآن مثلا در مورد حجاب صحبت بکنه. و خدمتتون عرض کنم که از زیبایی‌های زن مثلا بگه تو با پوشش زیباتری مثلا، یا حرفای این شکلی. مثلا چرا قرآن اصلا این زاویه رو بهش بها نداده؟ قرآن یه تقابل گذاری کرده بین زن و مردهای حریص و طمعکار و بیماردل و گفته که اگر میخوای از جانب اینا اذیت نشی و اینها در تو طمع نکنن، مراقب حجابت باش، نه تازه حجاب بذار، مراقب حجابت باش، حجابی که داری رو محکمتر بگیر. یدنین علیهن من جلابی بهن، اینو یکم محکمتر بگیر. لا یبدین زینتهن، نذار یهو این زیبایی های تو بروز پیدا کنه. حواست باشه که یهو پوشش تو کنار نره، حواست باشه پوششت اون امور مستور تو، جذابیت های مستور تو آشکار نشه. اصلا لسان قرآن در طرح بحث حجاب یه بیان دیگری است، اصلا یه ساختار دیگه ای داره. این اصلا برای ما قابل هضم نیست، یعنی این ادبیاتی که قرآن الان داره قابل ارائه به عموم تو جامعه ما نیست. چرا؟ برای اینکه اساسا ساختار ریخته به هم، قرآن متناسب و متناظر با یک ساختاری داره طرح بحث حجاب میکنه، ساختاری که در نگاه قرآن نفع بیهجابی به مرد میرسه و زن اگر قرار زن باشه و زنانگی خودش رو پاسداری کنه و پاسبانی کنه، با همون انگیزه زنانگی و مراقبت از زنانگی قرآن بهش میگه حجاب داشته باش. جالبه آیات قرآن طرح بحث آخرتی و حق و ناسی اینها نمی کنه نسبت به حجاب. خیلی عجیبه. ما معمولا لسانمون اینه، یا از مفاسد بیهجابی توی خانواده میگیم که بیهجابی چه شکلی خانواده رو از هم میپاشه، یا از حق و ناسش میگیم، یا از آخرتش میگیم. اینا چیزاییست که ما در مورد حجاب میگیم. قرآن از هیچ کدوم از این زوایا به بحث حجاب نپرداخته. قرآن گفته یه عده مرد طمعکار هرزه گرگ منتظرن تو رو ببلعن با بیهجابی. اون خیلی چیز عجیبیست. الان اصلا قابلیت طرح نداره این موضوع در جامعه ما، و اصلا نمیشه اینو گفت، اصلا قابل قبول برای کسی نیست. بعد اون خانم میگه من بپوشونم که اون مرده مثلا به گناه نیفته. اصلا بحث به گناه نیفته نیست، بحث طمع چنگال تیز کردنه. اصلا لسان قرآن اینه، میگه مراقبت بکن اذیتت میکنن، فلا یؤذینه، مراقبت بکن فیتمع الذی فی قلبه مرض. یعنی دو تا آیه اصلی که ما در مورد حجاب داریم لسانش این دو تاست، یکی در سوره احزاب یکی در سوره نور. گرانیگاه طرح بحث حجاب این دو تا کلمه است. یکی میفرماید که خضوع در قول نداشته باش و حواست باشه تو معاشرت با نامحرم و اینا، طمع میکنه مرد هرزه، مرد بیمار دل. یکی دیگه هم میگه اذیتت میکنه. خب اصلا این لسان برای چی مطرح میشه؟ این تو چه ساختار و فضایی مطرح میشه؟ اساساً قضیه حجاب یک پدیده نوظهوری بوده از جانب مردان هرزه، اصلاً یک انتخاب زنانه نبوده. بی حجابی کاملاً یک انتخاب مردانه بوده، مردها انتخاب کردن زنها بی حجاب باشن، مردها دیکته کردن که زنها بی حجاب باشن. یه دیکتاتوری مردانه است، نه یک انتخاب و شکوفایی زنانه. اصلاً تصمیم زنانه نبوده بی حجابی. اصلا زنها از باب آزادی رو به بیهجابی نیوردن. در طول تاریخ هیچ گزارش ما مبتنی بر این نداریم. اینجور نبود که زنها شورش کنن برای اینکه بخوان آزاد باشن، بگن ما میخوایم این حجاب رو از سر برداریم. دقیقا برعکس بود. مردهایی که، حالا اینا رو بعد تو تحلیل ها عرض بکنم تو جنبه های تاریخی، اصل داستان بیهجابی زن که مولدش غرب بود و از غرب سرایت کرد و ایران و ترکیه و افغانستان با هم دیگه قضیه کشف حجاب درشون عملی شد، در ایران سخت‌تر بود، آتاتورک در ترکیه و خانالله اگه اشتباه نکنم اسم پادشاه افغانستان که در افغانستان این قضیه بی حجابی رو رقم زدن، و رضا شاه بعد اینها و همراه اینها و امان الله خان در افغانستان که رقم زد و زن امان الله خان اومد اینجا، اولین زنی بود که در ایران در دربار کشف حجاب کرد و رضا شاه رو به شدت در واقع تحریک کرد نسبت به این قضیه که کشف حجاب رو جدی بگیره. و رضا شاه البته افرادی بودن که خیلی کلیدی بودن، در رأسش صدیقه دولت آبادی بود که حالا با در مورد اینها عرض بکنم که اینها خلاصه پیش قراول قضیه کشف حجاب در ایران بودن و به بنبست خوردن. رضا شاه به کرات به بنبست خورد تو قضیه کشف حجاب و کارش پیش نرفت. در ترکیه خب اوضاع خیلی بهتر شد و یهویی انقلابی صورت گرفت هم در ترکیه هم در افغانستان، ایران نتونست. خب اینا بعد از این بود که در غرب این تحول رخ داد. در غرب این تحول از کجا رخ داد؟ اینا چیزاییست که تحلیلش باعث میشه ما نسبت به این قضیه روشن باشیم. ما اصلا در مورد چی داریم صحبت میکنیم با هم دیگه؟ در مورد آزادی زن ما اصلا بحثی نداریم. ما اصلا پازل رو غلط چیدند، یعنی ما توی یک عملیات مهندسی شده ای قرار گرفتیم و دفاعمون از حجاب خود این یه مهندسی پشتشه. اصلا این نیست داستان حجاب که ما بخوایم این شکلی دفاع کنیم. اصلا اساسا اینا دروغه. این نبوده، زنها از باب آزادی نبوده که رو به حجاب آوردن، حجاب اجباری نبوده. حالا چیزای گزارش‌های عجیب تاریخی بنده خدمت شما عرض خواهم کرد که به قول این جوونا فک آدم میفته دندونه آدم میریزه، که اصلا چیزای عجیبی است. یعنی نکته من بعضی چیزا اصلا نمیدونم اینا رو ما چه شکلی با جامعه طرح کنیم. فکر میکنن زن ایرانی آزاد بود در پوشش، اسلام پوشش آورد. بنده به شما بگم و تعجب کنید و از شدت تعجب سکته کنید، نکته عجیب اینه که اسلام وقتی به ایران آمد به زن ایرانی گفت این مقدار پوششی که تو داری واجب نیست، پوششتو کم کن. زن زرتشتی پوششش از اسلام بیشتر بود و پیغمبر اکرم به زنهای عرب طبق نقل‌های تاریخی، یعنی اسلام از باب تشویق زنهای عرب به حجاب زنهای ایرانی رو به اونا الگو میکرد، میگو از اینا یاد بگیریم پوششتون رو درست کنید، پوششتون رو بهتر کنید. اونا پوششون خوب بود البته، چون بعضی از همین سو استفاده کردن، باز گفتن که اصلا تو اسلام نبوده، اینا از ایرانی ها گرفتن. یعنی ببین قضیه چی بوده که بعضی مستشرقین اینو گفتن، گفتن اصلا حجاب تو اسلام نبود، ایرانی ها به این مسلمان ها گفتن با حجاب باشید. که شهید مطهری در مورد این بحث میکنه، میگه نه اصلا اینطور نبوده، اینا حجاب داشتن، تشویق شدن که از ایرانی ها یاد بگیرید حجابتون رو بهتر کنید. و وقتی اسلام اومد به ایران به اینها گفت این حد از پوشش واجب نیست. اسلام اومد حجاب رو تو ایرانی ها تسهیل کرد. خب ببینید الان چه فضایی، چه ذهنیتیه. میگن شما آخونده اومدیم با زور زنها رو محجبه کنید. اصلا کامل قضیه رو وارونه فهمیدیم. خب تا وقتی این قضیه برای ما تحلیلش درست نباشه، بقیه‌اش هم راهکارهایی که می‌خوایم بدیم، راهبردهایی که می‌خوایم بدیم همش غلط در میاد. اصلا این نیست قضیه حجاب. قضیه حجاب کاملا خودخواسته بود بین مردم از اول تاریخ. تمام ادیان که بنده اینجا آوردم رو تک تک ادیان فکت‌های تاریخیش، که تمام ادیان حجابی امر مسلمی توش بود و تمام جوامع و اقوام و ملل تا رسید به این یکی دو قرن اخیر و وضعیت غرب، اونم از اینجا نشأت گرفت که مردانی که ثروتمند بودن و بنگاهدار بودن گفتن نمیشه که ما در عرصه تولید و اقتصاد و افزایش بهره‌وری اقتصادی از سرمایه اجتماعی و انسانی نصف جامعه محروم باشیم. زنها باید بیان کار بکنن تا ما پولمون افزایش پیدا کنیم. اصلا داستان بی‌حجابی در غرب اینه. و تو ایران هم با همین منطق اومد، از باب گشایش اقتصادی. اصلا قضیه رضا شاه هم همین بود، از باب اینها حضورشون باعث توسعه اقتصادی میشه. بنده فکت‌های تاریخی دارم که تو همون دوران بعضی افراد تو روزنامه‌ها مقالات و اینها به رضا شاه چی جواب میدادن، میگفتن که الان زنها که لخ بشن ما رشد اقتصادی میکنیم، میگفتن ما مردامون کارخونه ای نیستش که برن توش کار بکنن، بنده مردامون کارخونه و کار نداریم. بعد شما میخوای زنها رو اوریان کنی که اینا بیان کار بکنن که اقتصادمون رشد بکنه. لذا این قضیه نگرفت تو ایران، برای اینکه ربطش فهمیده نشد. تو غرب فهمیده شد، زنها اومدن کارگری کردن، این رشد اقتصادی دیده شد. این انقلاب صنعتی وقتی رقم خورد که زنها را تو خونه کشیدن بیرون، زنها شدن عمله، زنها شدن کارگر. ولی تو ایران اتفاق نیفتاد، بخاطر اینکه از زیرساختش نبود. لذا همین الانش همین قضیه همینطوره، زیرساختش نیست. الان نمیتونن این گفتمان رو ایجاد بکنن که بی‌حجابی زن در توسعه اقتصادی نقش داره، در حالی که اصل حرف اینا همینه. چرا اینا تو این وضعیت اقتصادی دست رو حجاب گذاشتن؟ برای اینکه این تو غرب این رقم خورد، وضعیت اقتصادی بد رو به حسب ظاهر مداوا کردن با بی‌پوششی زن. یعنی این حریم زن رو، این حجاب دور زن، این باید شکسته بشه، زن از قرق در بیاد عملگی کنه. ولی چی رو بردین تو پستونشوندین؟ فقط بهش امکانات میدید، خدمات میدید. خیلی جالبه. یعنی نگاه اسلام اینه که زن تو پستو باشه بهش خدمات بدی. زن نه سربازی میره، نه جهاد میره، نه نفقه بهش واجبه، خرجای مربوط به خودش رو هم شوهرش باید بده. خیلی اتفاق عجیبیه، یعنی کاملا زن یک نیروی مصرف کننده است از جهت اقتصادی در جامعه، هیچ حیثیت تولیدی نداره. جامعه جامعه ایست که باید تولید کنه بده به زن بخوره، زن رو بهره‌مند بکنه، بهش لباس بده، بهش خدمات بده، بهش امکانات بده. زن نباید خدمات به جامعه بده، زن رئیس خونه خودشه، همه کاره خونه خودشه. خب این برای اون مردی که قراره عملگی بکنه برای این زن دردآوره، میگه من کار کنم نون تو رو بدم، تو باید کار کنی نون منو بدی. بی‌حجابی یک تصمیم مردانه است، برای اینکه از حجاب فقط مردی که متضرر میشه و نفعش فقط به زن میرسه. اینو با بازی رسانه‌ای به اینجا رسوندن که زن داره ضرر میکنه، شما زن رو تو خونه نگه داشتید، نمیذارید اینا روش کنن، اینا بی سواد بار اومدن، اینا از جامعه دورن، اینا از فرهنگ و از علم و از پیشرفت و اقتصاد و از همه چی اینها دور افتادن، اینا باید بیان بیرون. این دروغ رو در غرب گفتن، اون بدبخت ها باور کردن، شد این قضیه حجاب در غرب. تو جوامع ما گفتن، بعضی جا باور کردن، بدبخت شدن. تو ایران نگرفت، تو ایران هرچی خواستن این حرف رو بزنن نگرفت، به خاطر حضور علما، نقش کلیدی. کلا در مورد اینها من مطلب خیلی دارم، یعنی اگه بخواد فرصت بشه حرف بزنیم ده ها ساعت در مورد این بحثا، بس فقط تو بحث تاریخچه این قضیه بی حجابی کلی حرفه، و جدای از حالا سایر مباحثش. اصلا این زاویه پرداخته قرآن، از این زاویه میپردازه، میگه بی حجابی تو نفعش به مرد هرزه میرسه. همین، اصلا نه بحث حق و ناس، نه بحث. خب همین الان جامعه ما پذیرش نداره، میگه یعنی من این کار نکنم که مرد هرزه به گناه نرسه. خب اون بره آدم شه. اصلا بابا تو نفهمیدی قضیه چیه، نمیگه تو خودتو مراقب باش، تو خودتو زحمت بده او به گناه نیفته. اصلا بحث گناه و ثواب و طاعت و بهشت و جهنم و اینا نیست، میگه تو نفعی گیرت نمیاد، نفعش مال اونه، هر چی تو خودتو شلتر میکنی چیزی گیره تو نمیاد، تو همین پوششی که تو خونه هستی من یه چیزی برای طراحی کردم، همه خدماتو به تو میرسونن. اونی که به تو گفته شل کن خدمات بگیر، اون یه مرد دروغگو هرزه است که وقتی شل میکنی به حسب ظاهر پوششتو کم میکنی، به حسب ظاهر بهت خدمات میدن، اون خدماتی که بهت میدن اون خدمات کارکرد جنسی توه، اون کارگری توه، اون داره از تنانگی و زنانگی تو بهره‌مند میشه. فکر نکن که تو الان اینجا نفعی داره گیرت میاد، تو اینجا به خودفروشی افتادی. یعنی اصلا نگاه و پرداخت قرآن به این قضیه خیلی شکوهمند و متفاوته، اصلا این زاویه دید تو ماها نیست نسبت به قضیه حجاب. اصلا بحث این نیستش که آقا مراقب باش که مثلا اون میره جهنم، به گناه میفته، اذیت میشه. اصلا بحث اذیت نیست، میگه تو اذیت میشی. خیلی جالبه، یعرف نه فلا یعذینه، تو اذیت میشی در اثر بیهجابی، گور پدر اون که میخواد اذیت بشه یا نشه، من به اون چی کار دارم، تو اذیت میشی. مولد اقتصادی از اول تاریخ مردها بودن، هنوزم همینه. هنوزم شما تو ده ثروتمند بزرگ دنیا، ده ثروتمند اول دنیا چند تا توش زن داریم؟ تا دوستان بنویسید تو ده ثروتمند اول دنیا ما چند تا زن داریم؟ دارین سرچ میکنین؟ هیچی، یکی یا دوتا. حالا آمار دقیق به ما بدید. زن بیل گیت که طلاق گرفته. خب دیگه چی؟ اون زن بیل گیتس هم به خاطر طلاقش، یعنی ثروت بیل گیتس رو بهش دادن دیگه، ها یا نه؟ از خودش که نبوده. احسن، خدمت شما عرض کنم که میگه تو ده نفر اول هیچ زنی ندیم. چرا؟ مگه الان این پیشرفت در غرب، مگه زن همپای مرد نیست؟ مگه زنها همونقدر کار نمی کنن؟ مگه همونقدر فرصت روش ندارن؟ مگه همونقدر فرصت تحصیل ندارن؟ چرا؟ حالا این ویکی‌پدیاش هم گذاشته آیه نجف‌پور میلیاردرهای جهان. بله، بعد نفر اول برنار آرنو فرانسوی، ایلان ماسک آمریکایی، جف بیزوس آمریکا، بیل گیتس آمریکا، مارک زاکربرگ آمریکا، وارن بافت آمریکا. 10 تا که 8 تاشون آمریکایی هستند، یکی فرانسوی، یکی هندیه، همشون هم مردن. قدرتی خدا. البته الان اون برنار آرنو رو و خانواده زده، اونم به تبع اینه که خانوادهش ثروتمنده. خب چرا اینجوریه؟ خب من از شما سوال میکنم، وقتی که الان با این وضعیت دنیا میلیاردرهای جهان و مولدهای اقتصادی و ثروتمندان، اون نفر نهمش زنه؟ نفر نهمشو ببینم، این سرگی برین که مرده، این آمبانی هم که مرده، لری پیج هم که مرده. الان دقیقا کدومشون زن بود؟ زن نداریم که تو اینا، همشون مرد بودن. این 10 تای اول همشون مرد بودن، توشون زن نداشتیم. خب یه دونه هم باز مشکل رو حل نمی کنیم بقول دوستان، همون یه دونه هم نداریم بدبختی تو این 10 تا. خب الان بنده از شما پرسم، وقتی که 10 نفر اول الان نه 100 سال پیش، الان 10 نفر اول ثروت در دنیا مردن، که مثلا این ایلان ماسک که جز نفرات اوله، از گنده های رسانه هم هست و عرض کنم که اون اهرم های تربیت و رسانه و فکر و اینها تو دنیا دست ایناست. حالا اون چیزی که اینا تولید میکنن، اون فکری که اینا تولید میکنن، اون سرویسی که اینها میگیرن، خدماتی که میگیرن، به نفع مردوس هم فقط 2 تا 4 تای ظاهری بر هر آدمی که 2000 عقل داره، اصلا هم با نگاه دینی هم نه. سوال ابتدایی، به نظر شما وقتی همه ثروتمندان دنیا، وقتی قدرت و ثروت دست مرده، مرد تشویق میکنه خانوم تو هم بیا این وسط، او میخواد ثروتشو با شما تقسیم کنه یا میخواد کارگرشو افزایش بده و بهتر کنه؟ سوال خیلی ابتدایی و معمولی. اصلا داستان بیهجابی همینه. مثلا ما جای دیگه داریم میریم، قضیه بیهجابی اینجا شروع شد. گفتم تو هم بیا وسط، تو چرا گوشه نشستی داری فقط میخوری؟ بیا کار کن ببینم. خب اون که همجوری نمیاد کار کنه، به دروغ برگشتن چی گفتن؟ گفتن که تو چرا خودتو از جامعه جدا کردی؟ تو چرا درس میخونی؟ تو چرا چیزی بلد نیستی؟ تو چرا سرتو پوشوندی؟ تو چرا خودتو پوشوندی؟ تو چرا اینجور عقب افتاده ای؟ تو امولی؟ تو هیچی حالیت نیست؟ بیا درس یاد بگیر. در حالی که این درس ها، علوم اینا را هم دانشگاه ها را هم همین ثروتمندان تولید کردن، برای رفع نیازهای اقتصادیشون تولید کردن. اینا رو بریم مطالعه کنیم، خیلی جالبه. این بدبینی در شما شکل میگیره و میفهمید که اساساً این اتفاقات همه مردانه است. جالبه، فمینیست ها الان یه طایفه ایشون در دنیا مخالفین جدی بیهجابی و اوریانی زن ها. اینو مطالعه کنیم، حالا من دارم رفرنس هاشو، و میگن که نتیجه اوریانی زن فقط گردن کلفتی مرده. این فمینیست ها الان میگه، میگن از اوریانی چیز نصیب زن نمیشه، این اوریانی طرح مرداست، اونا برنامه ریزی کردن ما اوریان بشیم. اگه تو زنی و فمینیستی نباید خودتو لخ کنی، فقط زن باش، نمیخواد مسلمان باشی. قرآن هم همینو میگه، قرآن میگه زن باش، نذار زنانگی تو ببره، نذار از زنانگی تو سو استفاده کنه، نذار کیفش به اون برسه. در روایات ما زاویه پرداخت به این موضوع اعجاب انگیزه. ما یک کلامی از امیرالمومنین داریم، من واقعا اگه دروغ نگم به سرحد جنون میرسم وقتی این کلامات رو مرور میکنم، که میفرماید در زن سه تا ویژگی هست که اینا برای زن خوبه برای مرد بده. یکیش تکبره، یکی بخله، یکی ترسه. بعد انقدر این روایت با شکوه و عجیب غریب در نهج البلاغه است. بعد فرمود که زن خوبه که زهو داشته باشه، زه زنبور هی دو چش واف، به معنی تکبر، یعنی خودشو بالا بگیره. این برای زن خوبه که پا نده به هر مردی. خب بخوام با ادبیات امروزی اینا رو مطرح کنم، باید بگم که ما یه حرفی رو داریم، یه مطلبی رو داریم، توی هر نظامی به صورت اصل عقلایی این پذیرفته شده است، اونم تناسب تلاش و پاداش. تناسب تلاش و پاداش، این اصل عقلایی خیلی عجیب و جالب. اسلام به زن گفته تو تو خونه بشین و به خاطر زن بودنت سوبسید بگیر. خیلی عجیبه، سوبسید میگیره زن بابت زن بودنش، بشین تو خونه نفقه بگیر، لباستو مرد میخره، مسافرتتو مرد میبره، کرایه خونتو مرد میده. من از شما میپرسم، حالا این خیلی جای حرف داره، شما میدونستین این قضایی که برای زن رخ داد چه آثار اقتصادی داره؟ وقتی به زن میگه مستقل باش، این زن مستقل یه خونه جداگونه میخواد، اون خونه جداگونه نفعش به کی میرسه؟ به اون انبوه سازی که خونه سازه، که اونم مرده. مرده واسه اینکه خونه هاش فروش بره هر خونه ای رو میگه برین چهار تا خونه بگیرید، هر خانواده ای رو میگه چهار تا خونه داشته باشید. اینا اثبات شده الان در غرب که پشت‌بند این عملیات رسانه‌ای جیب یه سری آدم هرزه بوده. این یک فرایند منطقی و طبیعی و علمی نبوده، اصلا آزادی پشتش نیست، کاملا دیکتاتوریه. مردان ثروتمند و پولدار و هرزه اومدن زنها رو وادار کردن از خونه ها جدا بشن، برای خودشون یه خونه جداگونه داشته باشن تا اجاره خونه. بعد شما اون خونه اضافی مالیات داره، اجاره خونه داره، پول آب داره، پول برق داره، پول گاز داره، فرش جدا میخواد، سرویس جدا میخواد. این میشه اقتصاد، این میشه رونق اقتصادی، که اون گلوگاه رونق اقتصادی هم دست منه. وقتی همه توی خونه جمع باشن که رشد اقتصادی برای من حاصل نمیشه، رشد اقتصادیش به تو میرسه. بعد تو میشینی تو خونه سوبسید میگیری، سوبسیدشو من ثروتمند باید بدم، از جیب من میره نفقه که به تو میدن، از جیب من میره. من میام برعکسش میکنم، تو کار کن بیا تو جیب من، من به زن خودم باید نفقه بدم؟ برای چی باید نفقه بدم؟ من باید سوبسید زنهای جامعه رو بدم؟ برای چی باید بدم؟ یه بار رو دوش دولت، که دولت هم عمدتاً تو هر جامعه همون ثروتمندان هم دیگه، قدرتمندان، ثروتمندان یا وابسته به ثروتمندان، هزینه ها رو اینا باید تامین کنن. برای چی باید من سوبسید زنها رو بدم؟ به اصلا قضیه حجاب اینه، اصلا آزادی زندگی، زن زندگی آزادی، این شعر و ورا اصلا اینا نیست. نفعش مال مرده، آزادیش هم مال مرده، زندگیش هم مال مرده. بدبختی و بردگی و آوارگی و حمالی و نوکری و دست خوردن و دست به دست شدن و ایناش مال زنه، حقارتش مال زنه، کلفتیش مال زنه. بعد زن وقتی تو جامعه میاد تو عرصه کار چه کارهای گیرش میاد؟ حالا این شما تو دهده اول یه دونه ثروتمند نیومده تو این زن ها، الان که الان 2023 چرا راه پیدا نمیکنه یه زن به این دهتا؟ چه ساختاری داره؟ اصلا ساختار تکوین رو خدای متعال این شکلی آفریده که مولد قدرت و ثروت مرده. این ساختار تکوین عالم، شما هر کار بکنی هست. ممکن میگه آه این ظلمه، بله. میگه مثلا میگه مولد انسانم خدا ساختار تکوین شکلی آفریده زنه، آه این ظلمه، من چرا حامله نمیشم؟ این ساختار خلقته، این شکلی آفریده، دقت میکنی؟ حالا چرا این شکلیه و مثلا فایدهش چیه و اینا، یه گفتگوی دیگه میخواد که حالا مرد برای چی باید مولد اقتصادی باشه. اولا که فضیلتی هم نیست، بچه هم باید سوبسید بده، او باید کارگری کنه. اصلا نکتهش تو اینه، مرد باید حمالی کنه، مرد باید کارگری کنه، زن پادشاهی میکنه. اصلا همینی که قضیه ارث و دیه، این دقیقا برعکس اون چیزی که ما میفهمیم. وقتی کسی میمیره دیه‌ای که پرداخت میکنن، مرد که میمیره، زن که میمیره، دیه مرد دو برابر زنه. میگن زن رو تحقیر کردید. خب بابا ابله، اینجا این مردی که میمیره دیهشو میدن به زنش، زنی که میمیره دیهشو میدن به مردش، بعد به زنه دو برابر دارن پول میدن، به مرده دارن نصف میدن، بعد تو میگی چرا دیه مرد دو برابر زنه؟ این چقدر حماقت باید تو این قضیه باشه. اینا اون فصل آغازین بحث از حجابه که ما بهش نمیپردازیم، اینا دریچه ورود به بحث حجابه. اصلا داستان جنسیت از اینجا رقم خورده در غرب، این بازی از اینجا شروع شده که اینا دیدن آقا مردا دارن عملگی زنا رو میکنن، زنا دارن پادشاهی میکنن، بعد هم عملگیشون رو بکنم سوبسید بدم، هم چیزی هم از زنانگی این گیر من نیاد، خوشگلیاش هم مال شوهرش بشه، اندامش هم مال شوهرش بشه، من کارگری کنم سوبسید بدم که این تو خونه‌اش نشسته، بعد کیفالش هم شوهرش ببره. آه من مرد تو کتم نمیره، من به برعکسش بکنم، باید هم او پول منو بده، هم حالمو برام حاصل کنه، هم بهم پول بده هم حال بده. این اونیه که من مرد میخوام. این چیکار، این چی، این از تو این چی در میاد بی حجابی؟ من میام سرش منطق میسازم که تو برای چی تو خونه موندی، برایش اون وقت دانشگاه میسازم، مدرک میسازم، ساختارهای اجتماعی میسازم، جا بهش میدم، وزیرش میکنم، تو رسانه بهش جا میدم. این اون اصل قضیه است. بقیه بحثای فرعی است که حالا اختلاط اینها با هم دیگه حرف زدن، همه اینا تو اسلام پذیرفته شده است. صدای زن رو مرد بشنوه، با هم حرف بزنن، زن چه میدونم نریشن مثلا بخونه، تو کانال منتشر بشه دعای ابو حمزه مثلا. اینا هیچ کدوم مشکل شرعی نداره، اینا بوده، از زمان پیغمبرم بوده، خطبه میخوندن بعضی زن پاشده تو مجلس معاویه رو برو معاویه جلوی این همه مرد خطبه خونده، دقت میکنی؟ جلوی امام صادق علیه السلام اومده مثلا گزارش داده، صحبت کرده، ارائه داده، به قول ماها مثلا پروژه ارائه داده. اینا رو برید بخونید، این کتاب ریاحین و شریعه ای که 6 جلد نوشته شده، مرحوم محلاتی زنهای برجسته تاریخ اسلام رو اومده گفته، این کتاب رو بخونید، کتاب خیلی جالبیه. اینا همش بوده، اصلا بحث ما سر اینا نیست. زن هر فعالیت میتونه انجام بده. این مستشرقین براتون یه سری متن آوردم، نمیدونم اینا وقت میشه اصلا یک ساعت بحثمون رفت با این مباحث، کلی متن آوردم. مستشرقین که اومدن ایران رو دیدن در زمان ناصرالدین شاه قاجار، در زمان رضا شاه، اینا چی گزارش کردن از وضعیت مردم، از زنها تو جامعه، و چی فهمیده بودن. میگفتن ما اومدیم زمان قاجار، دیدیم تمام این زنها یه لباس سفید، چادر که تماما تنشون رو پوشونده و سفیده، و یه روبند سیاه، که میگم اصلا تعجب میکردیم که چادر سفید روبند سیاه. میگه همه اینجوری بودن و میدیدن به واسطه همین حجابه که هر زنی راحت هر جای دلش بخواد میره. اصلا خیلی جالبه، الان دقیقا به همین دلیل زن تو غرب هر جایی بخواد نمیتونه بره. اصلا هیچ جای دنیا، توی اروپا، توی غرب، توی آمریکا، زن ساعت 2 شب تو خیابون دیده نمیشه، امنیت نداره. این فقط ایرانه، این فقط شبای قدره، ساعت 3 شب یه زن چادری تک و تنها از حرم امامزاده تو این بیابونا اطراف داره تک و تنها پیاده میاد، و به همون حجابشه که داره میاد، اون پلیسی که ازش داره محافظت میکنه همون حجابشه. خیلی اینا چیزای عجیبی است، اینا اصلا مال امروز نیست، اینا گزارش‌های تاریخی ماست. ما اصلا برای طرح بحث حجاب همین بحثای تاریخیمون رو بتونیم بحالی کنیم بسه. اون یکی ها بازی هایی بوده که رقم خورده و سر ما در آوردن. این قضیه کارگری زنها و عملگی زنها و این اختلاط به این شکل زنها، اینا چیزی بوده که اومده، اینا سابقه نداشته، اینا پذیرش فطری نداشته. به اسم رشد اقتصادی هم این کار رو کردن. اولا رشد اقتصادی نیاورد، ثانیا اونقدی هم که رشد اقتصادی بود برای مردم آورد. نفعش رفت تو جیب مردم. شما یه فیلمی از ایلان ماسک هست دیدید با یه زنی برخورد میکنه، از میبینم پیدا میکنم، یه فیلم جالبی داره. بله چشم، یه 5 دقیقه دیگه پس ما سوالات دوستان داشته باشیم. میگن که من همین بحث سوبسید رو به بچه های مدرسه گفتم، میگن ما نمیخوایم به مردها ظلم بشه، ما باید تو همه چی مساوی باشیم، خودمون کار کنیم و خرج خودمون رو در بیاریم، چرا مردهای بیچاره باید هزینه های ما رو بدن؟ در همین حد به ذهن کار کرد. آخه مسئله اینه تو کف جامعه اینو اصلا حقارت نمیدونه، آزادی میدونه. خیلی باید زحمت بکشیم جا بیفته. خب خیلی زحمت کشیدن که جا افتاده، 100 سال کار کرده، یه روزه که حل نمیشه که، 100 سال تو مغز اینو فرو کرده. اصلا این همون حرف همون مرده است، میگه چرا باید به من ظلم بشه، ما باید تو همه چی با هم مساوی باشیم، چرا مرد بیچاره باید هزینه تو رو بده؟ این همون حرف مرده است. قرآن همینو میدونه، قرآن زنو میشناخته که عواطف او، احساسات او، هیجانات او رو میشه مرد چه شکلی کنترل بکنه، تظلم بکنه. مرده بیاد بگه من بدبخت برای چی باید خرج تو رو بدم؟ بیا بیرون، چادر تو بردار، رو سری تو بردار، اگه خودتو نکش تو پستو، بیا کم تو هم کار کن، بیا کمک کن. اونم از سر دلسوزی و محبت و عاطفه و اینا میاد این وسط، شکار این گرگ درنده بیرحم میشه. ما اینو نتونستیم خوب به تصویر بکشیم که نفع این بی‌حجابی‌ها مال مرداست. اگه خوب رو این فکر بشه همه اینو تصدیق میکنه و این یه برگ برنده است تو این زمین برای ما که بتونیم متوجه کنیم همه رو. البته مردهای قدرتمند نمیذارن این اتفاق بیفته. و جالبه که الان شما همون پوستری که منتشر شده برای رضا پهلوی که این داره میاد ایران، همه پوسترش مردن، دیدی؟ خیلی جالبه. اصلا با شعار زن زندگی آزادی انقلاب کردن که بیان یه مش مرد دیگه دوباره رئیس بشن. خیلی جالبه. اصلا او همین، اصلا نگاهش همینه. شما اون صحبت‌های مارز پهلوی در مورد فرح رو ببینید، اصلا نگاه اینا اینه. یکی از عیاش‌ترین پادشاهان تاریخ ایران، یه مرد هرزه‌ای که با ان عدد زن بوده در شبانه روز و در با زن‌های متعدد ایران و این ور و اون ور و اینا، نگاهش به زن اینه، دست زنان هم باز کرده، اشرف و شمس و کی و کی و فرح و فلان همین رو دستشون هم بازه، این هم بنیاد چشیو داره، اون هم رئیس کجاست، اون رئیس کجاست، ولی نگاه این به زن اینه، میگه اینه که عقل مدیریت زن نداره. اصلا چی میفهم از مدیریت؟ این این حرفای محمد رضا پهلویست. فرح هم بغلش نشسته هم جوی خودشو میخوره. نگاه ایناست، این مرده و این نگاه اونه و این بیهجابی ثمره این نگاه این مرد. ما در واقع الان در خط مقدم مبارزه با بیهجابی باید با مردها بجنگیم، نه با زنها، نه با زنهای بیهجاب کف خیابون. اونا فریب خورده عملیات رسانه‌ای مردهای هرزه هستن. اون رهبر انقلاب دو تا حرکت زد توی این بحثا، من اصلا کف و خون قاطی کردم توی این بحثای حجاب. دو تا جمله ایشون خیلی ماندگار بود، خیلی عجیب بود. یکی اول قضایا بود، ایشون گفتش که اصلا در مورد حجاب اینا بحثای فرعی است و ما کار نداریم، اینا با ایران قوی مخالفن. اصلا بحث حجاب نه، بحث استقلال بود، بحث اقتصاد بود، بحث اقتصاد، بحث به چالش کشیدن اقتصاد ماست. این یک. دومیش ایشون فهمود من میدونم خیلی از اینایی که حجاب برداشتن اگه بدونن که این طرح کیاس این کارو نمیکنن. اصلا بحثو نبر رو اعتقادات و واجب شرعی و خدا پیغمبر حرامش حق و ناس جهنم مردم جهنم میرید اینا. اصلا این ادب، این خیلی، این آدم حکیمه، این قرآنو فهمیده. اصلا بازی این نیست. اصلا حجاب، هیچ وقت یک زن به صورت طبیعی بی حجابی رو انتخاب نمیکنه. میل ابتدای زن به بی حجابی نیست. یه دختر بچه از همون بچگی پوشش رو دوست داره. مثلا رو بچه‌ها خودم دیدم. اصلا میخواد اینم که تو خانواده ماست. از همون بچگی، بله حالا ممکن شما بگید آقا تو از بچگی مثلا چادر سر این کردی. نه، اصلا این بچه با میل خودش میره چادر رو میاره سرش میگه. اصلا این نیست که شما چالش داشته باشی سر اینکه این بچه رو به زور بده. نه، اصلا این دوست داره، این پوشیدگی رو این دختر بچه دوست داره. این عریانی یه چیزیه که بهش تحمیل میشه. اصلا هر آدم اینو دوست داره. اصلا این عریانی تا قبل از پهلوی مردها هم عریانی نداشتن. اصلا مستشرقین میگن ما تو ایران که من دیدیم که سر تا پا مرد و زن همه جاشون پوشیده است، فقط صورت مردا دیده میشه، همین حجابی که آخونده دارن، حجابه دیگه، پوششه. این پوشش اصیل ایرانی ماست، ما از اول همین بودیم، انقدر پوشیدگی. اصلا همه از عریانی بدشون میاد. قرآن هم دمده حضرت آدم همینو گفت دیگه، وقتی بدت لهما سوآتهما، تو اون فضا شروع کردن خوشنو پوشوندن با برگ، تفقا یخسفان علیهما من ورق الجنه، با برگ شروع کردن خوشنو پوشوندن. این میل فطری و ابتدایی انسانه، انسان ناخودآگاه پوشش رو انتخاب میکنه. این حرف اساسی است. اصلا شما نباید بگی که این پوشش رو انتخاب کردن. عریانی انتخاب هیچ کسی نیست، عریانی تصمیم سازی بوده که یک کسی دیکته کرده، تصمیم سازی یه عده بوده. خب من اینو عرض بکنم و خدمتتون عرض کنم که اینو بخونم، اون تیکه فیلمو ببینیم و بعد سوالات دوستان. ببخشید من چون این مباحث رو تو مدرسه و بچه‌ها مطرح کردم، چالشاشو میگم. در بحث دیگه میگم خب وقتی مرد میمیره بازم به بچه‌های پسر بیشتر از دخترها میرسه. بله به بچه‌های پسر بیشتر میرسه، ولی حمایت اون دخترها هم با همیناست. یعنی آخرش پسرها برن کار کنن، بهش پول میدن که بره کار کنه، پول بیشتر میدن، میگن تو بخوای مغازه بزنی، کارگری کنی، حمالی کنی، یه چیز تو جیبت باشه. اینو پول میدن برای خرج کردن، اونو پول میدن مثلا بذاره تو جیبش، به اون نصفه میدن تو جیبش میذاره، به این دو برابر میدن که بره کار کنه پول در بیاره، باز به همون خواهرشون پول بده، تو نفقه اینا میفته به گردن اونا دیگه. این فیلمه رو ببینیم. صداشو خواهر. I do think we've failed in a couple of ways and I want to admit that. Failure comes with a bit. یه خانومه داره تو همون چیزم هم هست، توی همین توییتر مسئولیت داره و اینا، این یه چیزی میگه جلوی ایلان ماسک، ببینیم باش چه برخوردی میکنه. You're fired. Why don't we رو آنتن زنده در لحظه همونجا اخراجش میکنه، زنه یه انتقادی میکنه همونجا جلوی دوربین و روی آنتن، همون در لحظه زنه رو اخراج میکنه. این نگاه مرد ثروتمند به زنه، همینقدر تحقیرآمیز، همینقدر نکبت. و تمام ساختارسازی اجتماعی و سیاسی دنیا رو که الان ما بهش مبتلاییم و از غرب نشأت گرفته، این نگاه پر کرده، نگاهی که زن روی کلفت حمال میبینه. بله اینم قضیه فیلم که اینجوری شد. خب بله، حالا دستاوردهای انقلاب و اینا، اون یه زمینه‌ای برای گفتگو میخواد که قبول نمیکنن و کلیپاشو میبینن. اون یه مشکلات دیگری، وقتی پس ذهن طرف یه خرابی هاییست و یک ذهنیت هاییست، اون اجازه نمیده که اصلا شما بتونید با این مسائل سطحی با او وارد گفتگو بشید. این عرض میکنم ریشه های عمیقی داره، 100 ساله که روی اینا کارش. ببینید اینا بعد از اینکه کشف حجاب جواب نداد، رو بودن به تربیت. صدیقه دولت آبادی کسی بود که متولی تربیت شد، اینا دیدن که باید زنها رو تربیت کنن به این شکل، جامعه رو باید تربیت کنن. وقت رسانه، مطبوعات، روزنامه، سینما، 100 سال اینا 24 ساعته داره کار میکنه، 100 ساله. یه دونه فیلم ساختار ذهن آدم میریزه، من 24 ساعته شو هر فیلمی که میبینی تو این ساختار، همش تو فضای هرزگی، همش تو فضای به تسخیر گرفتن زن توسط مرد هرزه است، با بیان این که بیا عزیزم تو هم سهمتو بگیر، تو هم بیا کار کن، تو هم بیا سهمی داشته باش، تو هم روش کن، پیشرفت کن، با این دروغا. بعد حالا گفتن که به خاطر این گرانی ها و افزایش قیمت ها، عموم مردم جامعه امروز نظرشون اینه که خانم باید پا به پای مرد کار کنه تا زندگی بچرخه. اینم باز برمیگرده، حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم. ببینید یه بخشی از این نظام تولیدی، همونطور که عرض کردم که تو یه خونه وقتی که همه با هم زندگی میکنن، خرج ها کم میشه، اون کسی که مولد اقتصاد سودش کم میشه. نه میکنین، شما یه بقالی توی یه محل داشته باشی، سودت تو اینه که هر آدم جداگونه برای خودش یه ماست بخره بخوره، یه خانواده یه ماست کوچیک گرفتن خوردن دیگه شما سود نمی‌کنی. بعد شما میای چیکار می‌کنی؟ اگه کار رسانه‌ای بلد باشی، رسانه داشته باشی، میای در اینها ایجاد نیاز می‌کنی که هر یه دونه‌تون نیاز به یه سطل ماست دارید. نیازسازی می‌کنه. رسانه کارش نیازسازیه. رسانه در دست ثروتمند و قدرتمنده برای تامین منافع او، و این منافع تامین نمیشه مگر اینکه یا نیازهای طبیعی مردم رو بتونه پاسخگو باشه یا بتونه نیازسازی بکنه. این قرآن هم نیازسازی میکنه تو بحث حجاب. فلا یؤذین، اذیت نمیشی، اینطور نمیشه، اونطور نمیشه. این بحث نیازسازی خیلی بحث مهمیه تو فضای ارتباطات، فضای رسانه. اون چیزی که حرف اول و آخر میزنه نیازسازی. ما الان یه بخش عمده از مشکلاتمون تو فضای اقتصادمون تأمین نیاز نیست، ایجاد نیازه. یعنی خیلی چیزایی که ما به عنوان نیاز میشناسیم و به خاطر اینکه این برطرف نشده خودمون رو فقیر میدونیم، این اصلا 100 سال پیش نیاز نبوده. تو خیلی از خانواده ها اصلا اینا نیاز نیست و اونا این مسئله فقرشون رو به همین نحو حل کرد. تو خیلی از جای دنیا همین. شما در مورد چین مطالعه کنید، در مورد ژاپن مطالعه کنید، در مورد خیلی از کشورهای اروپایی مطالعه کنید. زن و شوهر وقتی میخوان ازدواج بکنن، قطعاتی که میخرن تو هلند مثلا این شکلی، خیلی جای دیگه اینجوری. جنس نو نمیخرن. دست دومایی که خیلی هاشم اتفاق از اینه که میخوان بریزن بیرون، چون اونجا جنس زود میذارن بیرون یک شنبه ها. خیلی ها جنسشون میذارن پشت در، کسایی که میخوان میان بردارن. یا اجاره میدن، کرایه میدن، یا دست دوم ارزون پیدا میکنن. زن و شوهری که میخوان ازدواج کنن برن سر خونه بخت، با جنس دست دوم شروع میکنن، با یخچال دست دوم، با مبل دست دوم، با تلویزیون دست دوم. الان شما تو ایران میتونی همچین حرفی به کسی بزنی؟ الان همین من بگم الان ترور هم نمیکنن، تک تیرانداز اینجا الان رو پشت بام خونه همسایه نشسته این حرفو بشنوه بزنه. میشه اصلا اینو گفت؟ 100 سال پیش این شکلی بوده؟ نه. تو جوامع ما هم این نیازسازی ها میشه ها، اینو بدونید. برای اینکه ما مصرف کننده تو جوامع خودشون که تولید کننده این کارا رو نمیکنن، برای اینکه از جیب تولید کننده میره. باهار میکنن بازار. کارگری که برای خودش کار بکنه رو توش ایجاد نیاز نمیکنه، برای اینکه او طمعش میره بالا، توقعش میره بالا. کارگر خودشو هی همین هم کار تو راه میره، تو ماشین چی میخوای؟ همین ماشین معمولی داشته باش. خب اگه ماشین عالی بخواد که وقتی به این حقوقا راضی نمیشه، این بعد او رو سرش رو گرم کرد با این ماشین در پیتو بی خودش. تویی که قرار خریدار باشی به تو میاد میگه این در شأن تو نیست، تو برای چی میخوای 5 میلیارد پول بدی؟ تو 15 میلیارد پول بدی ماشین بخری. مثلا دارم میگم این نکته رو بهش توجه داشته باشی. این نیازسازی کار رسانه است. اینی که الان ما نیاز داریم به این که، البته من منکر مشکلات اقتصادی نیستم، اصلا کی میتونه منکر باشه؟ ما مشکلات اقتصادی داریم، واقعا هم مشکلات اقتصادی مون هم جدیه. همینی که نوسان داره این قیمت ها، قرار نداره، دائما در حال تغییره. شما عراق میری، 20 سال پیش هم که میرفتی از مرز تا عراق مثلا نفری 10000 دینار میدادی، 15000 دینار میدادی، هنوز هم همونه. تورم نداره، کشور پیشرفته‌ای نیست، اقتصادم نداره، هیچی نداره، ولی تورم هم نداره. شما یه هفته میری عراق برمیگردی میبینی همه چیز سه برابر شده. همه چی اصحاب کهف قشنگ وقتی برمیگردی همه چی نجومی میره بالا. خب این یه چیز فاجعه است، مشکل جدی است. ولی قضیه به این نحو نیستش که واقعا نیاز به این شکل در اون حد به کار کردن زن به این صورتی که الان به جامعه تزریق شده. زن باید کار بکنه ها، تو نگاه اسلام همینه، زن خیاطی میکنه. اصلا زن ها، شما حضرت زهرا سلام الله علیها نگاه کنید، یکی از ارکان مولد اقتصادی منزل امیرالمومنین حضرت زهراست. بخش عمده ای از بار معیشتی تو خونه امیرالمومنین رو حضرت زهرا به دوش کشیده. این نکته کلیدی است. ریسندگی میکنه، نون درست میکنه، هزینه های منزل امیرالمومنین به شدت کم میکنه، لباس بچه هاشو خودش میدوزه. هزینه های خونه امیرالمومنین بخش عمدهش توسط حضرت زهرا داره تامین میشه سلام الله علیه ما. این به معنای کار نکردن زن نیست. این جور نیازسازی که زنها رو از خونه میکشیم بیرون، بعد فقط میشن منشی و آبدارچی و توی این سطح کار تو 10 نفر اول دنیا پیداشون نمیشه کرد، توی قدرت‌های اصلی دنیا نمیشه اینا رو پیدا کرد. این مدل طراحی یکی دیگه است، نیازسازی از جانب یکی دیگه بوده. نکته کلیدیش اینه. بعد به اون میگه که خرج زندگی در نمیاد، تو هم باید کار کن، پا به پای مردت. خب بعد مشکلاتی که بعد این پیش میاد، هزار یکی مشکل تو همون خانواده خود اینا، تو ارتباطاتشون، معاشرتشون، مشکلاتی که برای روح روان همون زن داره، اینا جای مطالعه جدی داره. باید مطالعه کنی زنهای شاغل، حتی اونایی که سر و کلهشون، یعنی فقط سر و کله میزنن با زن نه با مرد، اصلا با مردم کار نداره. اون خانومی که مدیر مدرسه است مثلا، که لازم داریم ما، مدیر مدرسه لازم داریم. اون خانومی که ماماه مثلا، پزشک بانوانه مثلا، اصلا با مردم معاشرت نداره. شما برید ببینید اینا چقدر روحشون و جسمشون تو فرسایش قرار میگیره. لذا اساسا تو خانه بودن یک فضیلت شمرده شده تو فضای اسلامی برای زن، برای این که میدونه این روحیش آسیب میبینه. اصلا بحث فقط مرد و مثلا هرزگی و شهوات و فلان اینا نیستش، همینی که این زن درگیر امور بیرون از خونه میشه. اصلا همین مشاوره وقتی عرض شد توی بحث دیگه، چرا میگه مشورت نکن با خانم؟ یه بخشیش همینه که اصلا درگیرش نکن، اینو درگیر بیرون خونه نکن. لذا قرآن یکی از ویژگی های مثبتی که در مورد خانم ها گفته، میدونی چیه؟ یکی از کلماتی که قرآن در مورد زن های پاک گفته، الغافلات، زن های بیخبر، بیخبر از بیرون، بیخبر از حرفایی که تو جامعه زده میشه. این فضیلت برای زن، زن درگیر میشه، زن عاطفش بالاست، زن حساسیتش بالاست، زن آسیب پذیریش بالاست، آستانه تحملش پایینه نسبت به این مشکلات. یکی از دلایلی که گفته قاضی نشو همینه. لزوما بحث عقل نیست که آقا عقلش کمه، مگه همه مردا عقلشون زیاده؟ درگیر نشو، این اصلا تحمل نداره. این هم که میبینه یه بچه رو آوردن، اصلا این صحنه قتل و گفتن، اصلا این لطافت زنانه میریزه به هم ساختار زندگی. تو همون کارهای زنانه شو شما برید بخونید، این خانم هایی که قصالن مرده میشورن، آسیب های روحی روانی، با اینکه فقط با زن ها هم کار میکنن، آسیب های روحی روانی که براشون داره. حالا به چیزش کار ندارم، به مردش کار ندارم، که مرده آسیب روحی روانی داره، به خود همون کار بیرون از خونه. شما خانومی که نویسنده است، اصلا با مردم معاشرت نداره، اصلا این درگیری های بیرون از خونه، مشغله، اینو میریزه به هم، آسیب میبینه، روحش رو پژمرده میکنه، زنانگی او رو سلب میکنه، لطافت او رو میگیره، مثل یه گل پژمرده میشه. گل پژمرده وقتی میشه، گل هست، همه اون قطعات گل رو داره و تراوت نداره، تراوت زنانگی رو میگیره. این قفلتی که عرض شد به معنای دوری از دانش نیستا، میگه بشینین تو خونتون، حکمت رو تو خونه مرور کنین. آیه قرآن که آیه عجیبی است و آیه بی‌نظیری است، خیلی آیه عجیبیه، میفرماید که در سوره مبارکه احزاب، قرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا، که اصلا توصیه کرده تو خونه بشین. آیه بعدش اینه، وذکر نما یتلا فی بیوتکن من آیات الله والحکمه، تو خونت بشین آیات الهی رو تلاوت کن و حکمت رو تلاوت کن، حکمت رو بیاموز تو خونت. نه اینکه یعنی اصلا از خونه چی بیرون نیایا، حضرت زهرا سلام الله علیها از خانه بیرون می اومد. ببین این بیرون اومدن از خانه، رفت و آمد، این که اصلا توش بحثی نیست. ما که نمیخواد تو خونه حبس بکنیم، که زندان که نیستش که، درگیر بیرون خونه نشو، حتی برای تحصیل علم، حتی برای نه درگیر بیرون خونه نشو، ببین قاطی نکنیم، نه اینکه از خانه بیرون نرو حتی برای تحصیل علم، درگیر بیرون خانه نشو حتی برای تحصیل علم، درگیر نشو، زنها رو درگیر نکن. المرأت و ریحانه لیست به قهرمانه، قهرمانه اونیه که درگیر امور اجرایی میشه. این بهش میگن قهرمان. میگه زن گله، درگیرش نکن با این کارا. این بار اصلا تناسب با این نداره. کسی روی گل مثلا کفش میذاره، اون میتونه اصلا نگه داره اینو. گل برای جز گل رو از اون لطافتش باید بهره برد. گلو میذارن کیف میکنن از لطافتش. خدا اینو داده برای اینکه کیف کنن همه. اون مرد نامرد از همین زنانگی او استفاده، جذابیت های زنانگی او رو استفاده میکنه برای اینکه جنسشو بفروشه. شما تبلیغات تلویزیون رو نگاه کنین، اصلا من نمیفهم بعضی چیزا ربط، مثلا روغن موتور داره تبلیغ میکنه، بعد خان مثلا یه زن خوشگل بعد بیاد تبلیغ روغن موتور کنه، مثلا روغن موتور ماشین دیگه چه ربطی مثلا به یه زن داره؟ اصلا آدم سر در نمیاره. این لطافت ها رو مثل که هر چیز زشت رو یه گل بغلش میذارن که چهار نفر نگاه کنن، وسط یه گلکاری مثلا میذارن، یه قورباغه رو مثلا میخوان نشون، مجسمه قورباغه میخوان نشون بدن، مثلا دور تا دورش رو گل گذاشتن که بخاطر این گلها کسی بیاد اونم نگاه کنه. این داستان امروز ما اینه، داستان اقتصاد ما، داستان قضیه حجاب همش همینه. بهره وری رو با این لطافت ها و این جذابیت ها بردن بالا. این یه بخشی از صحبت های ما بود. البته بنده اون چیزایی که آماده کرده بودم و خودم کشته بودم. این آقا چند صفحه از این مقالاتی که الان اینجا دستمه؟ چقدر؟ 200 صفحه. شاید 200 صفحه فکر کنم باشه. آره این الان 200 صفحه فکر کنم تقریبا مقاله است الان اینجا کنار بنده و هیچی از اینا رو تقریبا الان نگفتم. وقت نشود. حالا بعد ان شاء الله فرصت بیشتری پیش بیاد بیشتر صحبت بکنیم توی این موضوع. حالا اگر نکته مسئله چیزی عزیزان دارن ما خدمتشون هستیم. خب عرض کنم خدمتتون که دوستان پرسیدن که خب اینجوری که باید از فردا در صدا سیما رو گل گرفت، چون اول جایی که داره تبلیغ کالا میکنه اینجاست. خب در صدا سیما رو با عملیات فیزیکی نباید گل گرفت، با عملیات تئوریک باید گل گرفت. بله باید گل گرفت. این صدا سیما از جهت فکری عقبه پهلوی است دیگه. میبینی هر کدوم از اینام که قهر میکنه میره تو بغل پهلوی. و اصلا از جهت تئوری، از جهت نظری، از جهت ایدئولوژی اینا همه اصلا مال همونجا، خاصگاهشون همونجاست، عشقشون همونه. اصلا اینا حسرت میخورن که از دوران شاهنشاهی، از دوران پهلوی جا موندن. همون حسرتی که شما میخورین که ما از کربلا جا یا لیتنا کنا معکم فنفوزا فوزن عظیما، اینا دائما دارن به مثلا به روز وسوق و چه میدونم گوگوش و فردین و به اینا دائما همینو میگم، یا لیتنا کنا معکم فنفوزا فوزن عظیما، ای کاش ما زمان شما بودیم، ای کاش ما با شما بودیم، ای کاش تو فیلم های شما بازی میکردیم. میگفت که یکی از دوستان تعریف میکرد، میگفت که توی رژی، توی چیز این عرض کنم که محل ضبط استودیو، آخوندی ظاهره برنامه‌اش که تمام میشه، اون فیلم برداره میاد بهش میگه که کارهای دنیا رو میبینی آج آقا، ما یه زمانی تو این استودیو با گوگوش برنامه ضبط میکردیم، حالا کارو منجرسته با آخوند و بشینیم دوربین عوض کنیم برای آخوند. اصلا فضای خیلی همینه، یعنی این اصلا عشقش اونجاست و دلش اونجاست. خب اینا که نمیشه شما با مثلا قانون و دستور و اینا عوض بکنی وقتی دلش اونجاست. این بعد اول این ساختار بعد عوض بشه. الان یه فرصت استثنایی برای صدا و سیما رقم خورده. ان شاءالله که صدا و سیما قدر این فرصت رو بدونه که چه امکان ویژه‌ای براش رقم خورده. حرفایی که ما میزدیم و حالیشون نمیشد، نقدهایی که میکردیم نسبت به این افراد، نسبت به این برنامه‌ها، نسبت به رویکرد این افراد، نسبت به نتیجه این برنامه‌ها. برنامه عصر جدید رو بنده سال 97 98 فایلاش هست، نقدایی که میکرد. یادم نمیره تو این مشهد توی جلسه در مورد عصر جدید چیزی گفتم، یه آقای مذهبی حزب اللهی مؤمن برگشت گفتش که من اونجا کتاب ما رو نمایی شده بود، یکی این کتاب این است که گفت این حرفا رو که ازت شنیدم به شدت مشتاق شدم که دیگه تا آخر عمرم نه از تو چیزی بخونم نه چیزی ازت گوش بدم، به خاطر نقدی که به عصر جدید کرد. خب الان خروجی عصر جدید چیه؟ خروجی عصر جدید اون خواننده هرزه‌ایه که برای آزادی میخونه، بعدش میاد میگه که به شوهرت نگو چرا موهای بچهش فره، هر وقت هم رفتی تو بغلش فکر کن منه، دلت برای من تنگ میشه فکر کن منه، منم دیگه خیلی کاری ندارم و چیزی نمیگم. و خدمت شما عرض کنم که اینا خروجی است جدیده. شما میگی که من میخوام استعدادا رو پیدا کنم، مگه استعدادی که بخواد در خدمت منافع ملی باشه، در خدمت فطرت بشری باشه، به این راحتی ها مگه کشف میشه؟ به این راحتی ها مگه عرضه میشه؟ مگه آدم های حسابی از تو این با این ریل گذاری میاد بیرون؟ نمیخوام بگم هر کی که اومده خرابه بی خوده، نه، آدم های خوبم تو اینا رشد کرده، شناخته شدن، ولی درصد بندی شما کن، نسبت سنجی کن، چند به چنده. یکی از اینا که توی استنداپ کمدی برجسته شده بنده، خب یه کمی سرم درد میکنه، میرم گاهی میچرخم، هم میزنم توی روبیکا. یه برنامه از یکی از اینایی که تو عصر جدید گنده شده گذاشتن، رفتم یه جلسه شو نگاه کردم، انقدر فاجعه بود دیالوگ ها، دیدم اصلا با خانواده نمیشه نگاه کرد، به شدت جنسی و به شدت وقیح. اینو روبیکا رایگان گذاشته، مفتی منتشر کرد. خب خود این سرویس هم در خدمت دیگه، همین روبیکا شما ببینید در خدمت کیه، در خدمت کدوم فرهنگ. این برنامه، اون برنامه دیگری که کمال تبریزی ساخته بود، اسمش چی بود؟ همین اخیرا ساخته بود. و خدمتتون عرض کنم که اینا چیزایی که تناز، آره، اینا که روبیکا مفتی گذاشته منتشر میکنه، اینا از توش چی در میاد؟ همون تناز و بنده یه تیکه‌هاشو دیدم، به شدت بیخود، به شدت وقیح. اون خانومی که پسر آقا شده رو آورده بود، بعد مثلا میگفتش که جوک بگو، جوک بد بگو، تو الان دیگه مردی دیگه، مثلا برای زنه که زشته این حرف، تو الان دیگه مردی، جوکای بد بد تعریف کن. مثلا چیزای اینا با فکر بکنی، اینا مولدن. حالا فرصت نشد در مورد این عرض بکنم، قرآن تو بحث حجاب یه پایش رو گذاشته رو این که حواستون باشه که بی حجابی شما رو فقط مردان هرزه نصیب میبرن، یه پای دیگه شو گذاشته روی زنهای برجسته و برندین کرده قرآن. اصلا قرآن با زنها خطاب نکرده توی بحث حجاب، به پیغمبر گفت فرموده قل ازواجک و بناتک و نساء المؤمنین، از اینجا هم شروع کرده، تو به همسرانت، دخترانت و زنهای مؤمنین بگو حجاب داشته باشن. حجاب از همسران پیغمبر شروع میشه، حجاب باید از زنهای قله سرازیر بشه به دامنه جامعه. بنده اینجا مفصل چیزهایی نوشتم، حالا فرصت نشد بهش بپردازیم، در مورد این که اصلا خود این آیه، آیه خیلی عجیبیست در سوره مبارکه احزاب. حالا اینو پس باید باشه یه وقت دیگه ما یه جلسه دیگری مفصل‌تر در موردش صحبت بکنیم انشالله. حجاب از زنهای قله شروع میشه و دقیقا هم بی حجابی از زنهای قله شروع شد. زنهای برجسته رو آوردن با بی حجابی اونها جامعه رو تشویق کردن به بی حجابی. ما از کف خیابون میخوایم شروع کنیم. من حالا این سری نقد دیگه هم دارم، فرصت نیست حرف بزنم. یه بعضی کارهایی که عزیزان میکنن تو فضای مجازی و اینها، با همه دغدغه هایی که دارن و مقدسه و عزیزن و کارشون کار مجاهدانه است، کار خوبیه، این کلیپی که از خانم معتمد آریا منتشر شد، دیگه مجبورم اس بیارم، این به نظر بنده کار خوبی نبود، این بردی برای ما نداره. ببینید این مدل گفتگو، اولا شما یه کلمه بگو برو، بعد چی وای میسی؟ میخوای متقاعدش کنی روبروی دوربین وایسه، رو سری سرش کنی بگی من بردم، ببین روشو کم کردم، ببین به زور رو سری و سرش کردم، یه گوشی هم دستم گرفتم مثلا. اینا تا یه حدی بعضی از رفتارها اخلاقی نیست، ولی شما صورت طرف رو هم حالا مثلا شطرنج میکن، یه بخشش اخلاقی نیست که یهو با گوشی مثلا بالا سر اون میه، ولی در ملأ عام کشف حجاب کرده. یعنی مدل اهل بیت اونقدی که بنده میفهمم اینجوری نبوده، اگه امام حسن مجتبی الان بود این کارا نمیکرد برای طرح حجاب و مثلا تذکر به حجاب. حضرت زهرا سلام الله علیها مثلا اینجوری احتمال زیاد یکی دنبالشون نمینداختن که بیا گوشتو روشن کن بریم تذکر بدیم، احتمالا اینجوری نبود. حالا نمیخوام بگم کار غلطی نکنن، به هر حال اینا هم لازمه. بالاخره اینم چهار نفر میبینن که آقا چهار نفر با تذکری ترتیب اثر دادن اثر داره. ولی شما اومدی با یه زنی که شخصیت قله به حساب میاد و خودت تو کمر خم میشی، میگی ما فن شما ایم، ما نوکر شما ایم، ما عاشق شما ایم، ما طرفدار شما ایم، هی داری بادش میکنی، اونم هی منافقانه داره تواضع میکنه، هی وایساده عکس میگیرن، هی منافقانه تواضع میکنه، بعد آخرش که صف بهش میگی بپوشون میگه تو کی هستی که من میگی اون تواضع انقدر احترام تو کمر خم میشه. این همه این حجم غرور کثافت آمیز توشه که اصلا تو کی هستی که داری به من میگی؟ اگه داری ابراز ارادت میکنی خب ابراز ارادت تو بکن، برو گم شو. تذکر میخوای بدی تو غلط میکنی تذکر بده، کی هستی که بخوام من تذکر بده؟ این فیلم با اینجوری منتشر گنج این آسیب میزنه به حجاب. یه زنی که تو خودت داری بهش ابراز علاقه میکنی، اظهار خضوع میکنی، همه میان باهاش عکس میگیرن، چقدر این آدم محبوبه، چقدر این جایگاه اجتماعی داره، و چقدر این آدم نسبت به حجاب منفیه. خب این که شد تبلیغ منفی حجاب، شما برجستگی هاشو نشون میدی بعد بی حجابیش هم نشون میدی. خب بعد الان قرار چه اتفاقی رقم خودم ده حجاب؟ دقیقاً یکی از ارکان رسانه‌ای در لسان قرآن برای طرح حجاب همینه که برجستگی هاشو نشون بده، حجابش هم نشون بده، حجاب زن برجسته رو نشون بده، برجستگی های زن با حجاب رو نشون بده، و شخصیت های برجسته جامعه و قله حجاب باشن. خب تو اومدی همچون اون دیوارنگاره ولی عصر که من چقدر داد زدیم سر اون قضیه که چقدر فاجعه، با اینکه اون بچه ها بچه های فوق‌العاده هن، کارهایی که میکنن یکی یکی بهتر بی نظیرن، اون بچه ها کاراشون فوق‌العاده است. با خودم میگفتم اگر ما مثل تخت جمشید اون کل اون تمدن منهدم شد، دیوارنگاره هاشون فقط موند، گفتم مثلا تهران زلزله میاد هممون با خاک یکسان میشیم، دیوارنگارا میمونه، 100 سال بعد از این دیوارنگارا تشخیص میدن مردم ایران چی بودن. مثلا مردم تهران دیوارنگارا خیلی مهمه، این نقاشی رو در و دیوار یه چیز ساده، ما همینا که از تخت جمشید میدونیم هم نقاشی رو در و دیوارشونه دیگه. این دیوارنگاره چیز ساده ای نیست، خیلی عظمت درجات تاریخی، خیلی عظمت درجات تمدنی. ولی اون طرح غلطی بود. خب یعنی چی میخوای بگی تو الان؟ برجستگی این زنها به چیه مثلا؟ همینجا هر کی که معروف بوده که آره هم گذاشتیم، بعد تازه بعضیشون هم سرلاخ گذاشتیم. چی الان دقیقاً الان منطق پشت این قضیه چیه؟ زنهای قله الان ما الا ماشاءالله زنهای محجبه‌ای داریم که تو جامعه اینها رو نمی‌شناسن. یه پیشنهادی عزیزی داد دیروز بنده خوندم خیلی خوشم اومد. حالا طرح می‌کنم اگه صدامو به جایی رسید ان شاءالله ترتیب اثر بدم. گو آقا روز رحلت حضرت خدیجه سلام الله علیها رو اعلام بکنید، بگید، درخواست بکنید، اونایی که دستن در کارن میتونن اعلام بکنن، نامگذاری کنن به نام روز زنهای خیر. خب ما چقدر خود زنها تو کارهای خیر و تو خیریه ها واقعا پیشقراولن، واقعا پیشقراولن، و چقدر زن برجسته تو این قضایه داریم و عمدتا هم گمنام. چقدر خود همینا میتونن مطرح بشن. شما یه مادر ترزا میبینی که خیریه داشته و مثلا یتیم خونه اونا داشته، همزمان با بهجت در دنیا رفت، شاید دو سه روز تفاوت داشت یادم، که اونوریا خیلی روی مانور میدادن، این ور روی بهجت مانور میدادن، اونا رو اون مانور میدادن. بعد یه زنی که برجستگی های اخلاقی این شکلی داره، این به شدت رفتارش و حرکاتش بدون هیچ دستوری به شدت سرریز میکنه تو جامعه، خصوصا رو زنها. این طرح ما باید جدی بگیریم. تذکر لسانی، جریمه قانونی، همه اینا سر جای خودش و درست. بنده این جمله رو عرض کردم یه بار، گفتم دشمن ما با بمب اتم داره تو قضیه حجاب ما رو میزنه، ما با ترقه داریم جواب میدیم. بعد بفرمایید این که نمیشه که شما با بمب اتم بزنی، او داره قله های تو استفاده میکنه، شخصیت های قله، اصلا نمیخواد دستور بی حجابی بده، همینقدر که روسریش رو برداره همینقدر تمومه. حالا بعضی ما اصلا زمین بازی رو نفهمیدیم، مثلا یه پیرزنی اومده بازیگری کشف حجاب کرده، بعد ماها مثلا حزب اللهی برایش مقاله نوشته که اصلا اینا که بهشون حجاب واجب نیست. اصلا مگه دعوا سر اینه که حجاب به کی؟ بابا حرام فقهی و سیاسیه، این دو تا کلمه است. این الان بهش حرمت فقهی نداره، این حرمت سیاسی داره انگارش. این عجوزه با دندونای ریخته موهای سفید کشف حجاب کرده، این کارش حرمت فقهی نداره، این کارش حرمت سیاسی داره. این میگه اینکه اصلا حجاب بهش واجب نیست، وقتمون رو تلف نکنیم سر این. بابا این آدم قله است، این آدم برجسته است، این آدم جریان سازه، اصلا لازم نیست دستور بده. با اینم یه بازیه که ما بازی می‌خوایم، میگیم تشویق به بی حجابی که نکرده. ببین این اصلا خود همون نشان دادنش تشویق به بی حجابیه. بعد شما عملیات معکوست هم همینه، اصلا لازم نیست تشویق به حجاب داری بکنی، آدم‌های موفق و قله رو نشون بده، اینا رو برجسته کن تو جامعه. یکیش همسران شهدان مثلا، ما الهی ماشاءالله زن‌هایی داریم مولدن تو بحث‌های اقتصادی فرهنگی. البته عرض کردم به هر حال آسیب داره، یعنی هر چقدر زن درگیر بیرون خونه میشه روحیش آسیب میبینه. اینو به هر حال باید به فکری به حال این تبعات کرد، اینو حواسمون باید باشه. ولی تو جامعه همسران پیغمبر که لیدرن، که الگوان، لسنه که احد من النساء، اونایی که هیچ زنی در تراز اینها نیست، اون زنهایی که در تراز اولن، تو هر شهری، تو هر جمعیتی، تو هر فرهنگی، تو هر خانواده‌ای، اینا رو برجسته کنید، اینا رو بها بدید، اینا رو به چشم بیارید. شما میخوای تو خانواده خودت کار برای حجاب کنی، تو همون خانواده خودت برجستگی‌های یه زن محجبه رو نشون بده به بقیه بی‌حجابا. اصلا نمیخواد دستور بده به بی‌حجاب که با حجاب بشه، همین فقط بگو چه آدم مهمیه، چه کارهای مهمی کرده، همینی که با حجاب. کاری که تو مملکت ما شده تحقیر زنها بوده، 100 سال زنهای با حجاب رو تحقیر کردن. و عجیبه این مقدار حجابی که ما الان داریم، عظمت این زنها. ما در دفاع مقدس کار بزرگ این زنها رو هنوز خبر نداریم، خود ماها نمیدونیم زنها در دفاع مقدس چی کار کرده، هنوز نمیدونیم. توی دفاع از حرم هنوز نمیدونیم. این مادران شهدا رو ماها نمیشناسیم، همسران شهدا رو نمیشناسیم. توی این قضیه کرونا این زنها چی کار کردن، این پرستارها چی کار کردن، توی کمک‌های معیشتی چی کار کردن. یه فیلمی برای کرونا ساخته شد که اصلا چی بگم، حرف نزنیم بهتره. این عظمت اصلا یه چیزی میخوام بگم، من خودمون رو کنترل کنم روی این قهرمانی زنها، این زنهای با حجابی که مدال میگیرن. دیدید اون کیمیا علیزاده رو چه بلایی سرش در آوردن، چی کاری به چه روز سیاهی نشوندن این بدبخت رو. برای اینکه اینا اصلا نمیدونه خودش که با چادر رفته اونجا طلا رو انداختن گردنش، یعنی چی؟ این کل این 100 سال اینا رو، کارهای 100 سال اینا رو فرستاد هوا. اصلا دستور نمیخواد. هم این صحنه ای که این با چادر وایساد اون بالا. بعد ما چند تا بین علما، بنده تو کتاب این اسکرام اینو گفتم، بین علما چند نفر رو سراغ دارید که از این حرکت تشویق کرده باشن، حمایت کرده باشن، یک کلمه حرف زده باشن؟ فقط واهی وای میگیم آقا اونم کشف حجاب کرد، اینم ورداش، این فلان فلان شده، اینجور استوری گذاشت. خب این که تو دل ما رو خالی میکنه. اینا که داریم چند نفرش رو شما نشون دادید، چه شخصیت های ورزشیمون، چه شخصیت های توی این برنامه محفل، خدا خیرشون بده، امسال دختر کمبینا یا نابینایی بود چادری که چقدر اون بخش این برنامه دیدنی بود. بنده خیلی تلویزیون هم نگاه نمی‌کنم، خیلی اون برنامه هم نگاه نکردم، یکی از معدود بخشایی بود که نگاه کردم. چقدر اون صحنه ها فوق‌العاده بود، اون مادر با اون دختر عزیز و بزرگوار که حافظ کل قرآن بود. اینا کجان؟ من مثلا تعبیر سلبریتی رو من استفاده نمی‌کنم که اینا رو سلبریتی کنی، نمیگم اینا رو از پای خونه بیرون بکشید. این وزجر المسی به ثواب المحسن که اینجا هم نوشتن، این راهبرد دیگه. شما محسن رو کارش رو اجر بنه، نشون بده آدمی که کار خوب کرده، اونی که بد کرده زجر میشه، باز داشته میشه، کنار زده میشه. اینو برجسته کن، اینو بولد کن. الان ماشاءالله ما از این دخترها داریم تو هر جمع، حالا فقط نمیگم تلویزیون، شما تو هر جمعی که توی مدرسه شما بچه های با حجاب تو برجسته کن، تو امپورنگ برنامه امپورنگ بعضی از این دخترات یه کاری امپورنگ میکرد به یه مناسبت، حالا اینا لو میره بعدن داستان برای امپورنگ درست نکنن نمیدونم بعدن، امپورنگ دخترایی که چادری بودن به یه مناسبتی یه ارتباطی برقرار کرد یه جایزه به اینا بده، ولی نه به خاطر چادرش. این بچهای دیگه فهمیده بودن، بعد تایید شدم گفتم عمو ما میدونیم تو فقط میخوای به این چادریا جایزه بدی دنبال بهونه میگردی. همین میشه تشویق حجاب. اصلا چیز سختی نیست. وایس عزیزم دخترم رو تو بپوشون، نمیدونی اگر نپوشونی اینطور میشه اونطور میشه. همش که به استدلال نیستش که. زنها حس بصریشون قویه. زنها ارتباط میگیرن و بر اساس چیزی که میبینن خیلیشون طیف وسیعشون. همینم که تو خیابون همدیگر رو بیدن رو سری میبینن همین عامل اصلیه در تشویقشون، احساس میکنن تنها نیستن. بنده اینو بارها گفتم، هیچکی هم الحمدلله به هیچ حساب نمیآورد. چند سال بنده اینو گفتم، الان 9 سالشه که یقین دارم، شاید بیشترم باشه. 9 سال پیش بنده به بعضی دوستانی که مسئولیت داشتن گفتم آقا تظاهرات هفتگی را بندازید به سمت مزار شهدا برای بانوان چادری. این کاری بود که از زهرا سلام الله علیها تو مدینه کرد، هفتگی جمعیت رو پیاده را مینداخت به مزار شهدا احد. از این کارا بکنید، مزار شهدا شما هر هفته. من توی جلسه تو سعادت آباد سخنرانی که داشتم گفتم همونجا همه اینا خانمایی که اول اختشاش شد همه پنج مرده گردنو کش همه سر آوردن بالا با افتخار داد زدن. گفتم اگه شما هر هفته هر مزاری که از شهدا تو هر منطقه هست یه روز در هفته همتون پیاده از خونهاتون از مسجداتون راه بیفتین اونجا رو دورش رو قلقله کنید، جمعیتی که از خودتون میبینید چه انرژی بهتون میده. همه گفتن منفجر میشیم، کیف میکنیم، بلا میکنیم، چه انرژی از دشمنتون میگیره. هی فضا رو سخت میکنن. الان دیگه تو مترو هم رفتنش سخته، خانم چادری با اسنپ میرن. خب همین میشه سوخت ما تو بازی. یه سری مناطقی که شیعیان توش زندگی میکردن چه شکلی افتاد دست غیر شیعیان؟ یه دونه غیر شیعه میومد تو اون محل، شیعیان میگفتن این برای بچه های ما خطر داره بفروش بریم، اون یکی میگه بفروش بریم، اون یکی بفروش بریم. من آمار بعضی رفقام دادن، بعضی مناطق مشهد از 70 سی که 70 شیعه بوده 30 غیر شیعه رسیده به 85-15. 85% غیر شیعه، 15% شیعه، به خاطر انفعال. تو اتفاقا وقتی میبینی یه دونه غیر شیعه اومده باید بگی داداشت هم بیا توی محل زندگی کنه، تو بر رفقاتو جمع کنی بیاری اینجا، نه اینکه ول کنی بری. این که میشه زمینه همون مترو. اگه اینطور شده هممون پس که باید با مترو بریم، باید یه طراحیای داشته باشیم به یه مناسبت‌های یه روزای در هفته ما مترو پر کنیم. اینا رو ما بهش توجه نمی‌کنیم، ما مترو خالی می‌کنیم. بعد اون هر کی میاد این خوبه قوه بصری دیگه، خانم وقتی نگاه می‌کنه همه که اینجوری هم بابا بذار منم بدم آقا منم در بیارم چادری نمونده توی مملکت. ما از این فرایندهای بصری که اثرگذار غافلیم. وقتمون هم گذشت ببخشید. خب من یکی دو تا نکته دوستان نوشتن بخونم و تموم کنم. مشکل اینجاست که ما داریم این صحبت‌ها رو می‌شنویم که اصل این مباحث رو هم قبول داریم هم پذیرا هستیم، ولی تو جامعه زنیم می‌کنیم که حرفا رو نمی‌شنون و نه قبول دارن. ما باهاشون دائما در تعاملیم، به نوعی دودش داره تو چشممون میره، نمی‌دونیم بچه کنیم. یه نکته بود اینم می‌خواستم عرض کنم. ما الان یه مشکلی که داریم در بحث حجاب اینه که خود چادری‌ها خود ما مذهبی‌ها نسبت به حجاب توجیه نیستیم. همش فکر کنیم بعد اونا رو توجیه کنیم. این اصلا این فکر رو از سرتون بیرون کنین. تا ما مذهبی‌ها، ما چادری‌ها سطح فکرمون نسبت به حجاب ارتقا پیدا نکنه، دقیق تر نشه، شناختمون عمق پیدا نکنه، این سرریز نمیکنه به جامعه. ما دقیقا الان خودمون اطلاعات دقیق نسبت به حجاب نداریم. الان خود ماها باید دوره های فراوانی شرکت کنیم، خودمون توجیه بشیم، خودمون اصلا به بقیه چی کار داریم، خودمون ارتقا پیدا کنه ذهنمون نسبت به حجاب، شناخت عمیق و دقیق پیدا کنید نسبت به حجاب. حالا میخوان قبول کنن میخوان قبول نکنن، این عمق معرفتی که شما پیدا میکنی اثرشو تو جامعه میذاره، این گفتمان رو ارتقا میده. از شما به حواشی وجودیتون سرایت میکنه، این سرریز میکنه، از یه جایی شروع میشه، از یه محیط دربستهی شروع میشه، از یه فضاهای خصوصی شروع میشه. حالا بنده یه سری خاطرات دارم نمیخوام بگم که یه سری حرفا توی جمعای دربسته محدودی یه هم یاد یه گفتمانی میشه تو فضای کل جامعه و زمینه ایجاد میشه برای طرح بحثای بعدیش. از همین جمعای محدود شروع میشه، هر کسی هم به خودش میگه که آقا عموم که اینا رو قبول نمیکنه، آقا خصوص که قبول میکنه، تو برای خصوص بگو. خصوص که ارتباط برقرار میکنه میفهمه، اون خصوص که بفهمه بعد خودش بلده چجور به عموم بفهمونه. هر کسی خودش با 5 نفر در ارتباطه، با زبون خودش با 5 نفر توضیح میده. مشکل ما اینه که همون خصوص دقیقاً نمیدونه از چی باید دفاع کنه، خصوص دقیقاً زمین بازی رو نشناخته، خواص دقیقاً نمیدونن که اصلا داستان چیه، قضیه حجاب الان چیه. بعضی حرفایی که تو بعضی منبرها اینا گفته میشه، اصلا طرح بحث حجاب، بحث توبه، بحث محبت خدا به بی حجاب، با اینکه حالا بعدها هم اصلاح میشه، توی مثلا 2 جلسه بعدش هم اصلاح میشه، ولی اینا تو تکمیل پازل میشه. امیرالمومنین فهم تو فتنه ابن لبون نباش، شیر نداشته باش، پشتم نداشته باش، به کسی سواری نده، به کسی هم شیر نده. گاهی ما با طرح رحمت خدا و لطف خدا نسبت به بیهجاب تکمیل میکنیم پازل، با اینکه هم خدا رحمت داره، خدا به بیهجاب که چیه؟ بیهجاب که چیزی نیست، خدا به کسی که راه به روی امام حسین بسته رحمت داره و میبخشه و شهیدش میکنه میشه هور. ولی هیچکی با شنیدن این حرف تشویق نمیشه به اینکه بره راه رو امام حسین ببنده. میشود یه جوری طرح کرد که هیچکی تشویق نشه به این، اونایی که راه رو امام حسین بستن شل نشه. هیچکی وقتی اونی که راه رو امام حسین بسته وقتی اینو میشنوه شل نمیشه، میگه ای پس چیزی هم نیست مثل که ما راه بستیم رو امام حسین. اصلا قضیه هور هیچی از توش اونا در نمیاد، فقط رحمت خدا در میاد. شما طرح بحث توبه بی حجاب و رحمت خدا که قطعا میبخشه، چیزی نیست بی حجاب در برابر خیلی از گناه ها، قطعا میبخشه خدا، جنبای حق و ناسش هم خدا جبران میکنه، کمک میکنه، جنبای حق و لایش هم خدا میبخشه. ولی طرح این موضوع چه مدلی باید باشه که طرف وقتی با این مواجه میشه شل نکنه قضیه رو؟ این خیلی مهمه. این خب این سوتی رو کیا میدیم؟ خود ما خواست میدیم. معلومه ما زمین رو نمیشناسیم، ما پازل رو نمیشناسیم. من که چادریم ولی با حجاب اجباری مخالفم، این هشتگ رو دیده بودید؟ دقیقاً با اون چادریا باید صحبت کرد. این نفهمیده اصلا حجاب و چادر چیه. این از سر همون عواطف زنانه احساس کرده که زور گفتن، تو سر زدن، به کسی ظلم کردن، اینا میخواد هوای مظلوم رو داشته باشه. نمیدونه این عواطف زنانش داره چه چنگالی رو تیز میکنه. همون جمله آقا که اینا غافلن، نمیدونن کی داره از اینا بهره برداری میکنه. اگه بدونن از قضیه حجاب اصلا روندشون عوض میشه. این اصلا خود همین کسانی که حجاب رو قبول دارن باید عرصه واسه شون تبیین بشه، اول اینا باید تبیین بشه. ما همش فکر می‌کنیم از ته خیابون باید شروع کنیم، بابا از کف مسجد شروع کن، با همین چادریای مسجد شروع کن. اینا الان نمیدونن قضیه چیه، اینا توجیه نیستن، با همین طلبات شروع کن، با همین خواهران حوزه علمیه شروع کن. اینا الان یه جمعیت وسیعن، اینا اصلا نمیدونن چه زمینیه چه میدونیه. اونایی که 25 سال پیش بودن الان یادشون رو ساخت فیلم در پناه تو در منطقه کم حجاب شهر، هم بیشتر دخترای دبیرستان و دانشجو چادری شده بودن، هرچند هیچ ارزش و فرهنگی پشتش نبود ولی اثر ظاهری داشت. بله و ما دیگه تمومش کنیم که اینا سلامت باشین ان شاء الله. ما بحثمون رو ان شاء الله دیگه، حالا هیچ چیزو تقریبا نتونستم از اونایی که می‌خواستم بگم، یه فرصتای دیگری ان شاء الله پیش بیاد بتونیم این مباحث رو با دوستان داشته باشیم. ببخشید وقتتون رو گرفتم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهر.